به کتاب عزرا نگاه میکنیم، فصل اول و آیه اول. در نخستین سال کورش شاه پارس، برای اینکه کلام خداوند که به زبان ارمیا گفته شده بود به انجام رسد، خداوند روح کورش شاه پارس را برانگیخت و او بیانیه‌ای در سر تا سر قلمرو خود صادر کرد و آن را بدین مضمون بنگاشت. موضوع صحبت این است، معجزه‌ای که جهان را عوض کرد، و این مطلبیه که به اون میرسیم در کتاب عزرا. عزرا که یک کاهن بود از خاندان هارون و همچنین کاتب بود، یکی از کسانی که شریعت رو میدونست و در دربار امپراتوری پارس زندگی میکرد، کسی که به امپراتوری پارس دسترسی داشت. من مطمئنم که شما میدونید که در کتاب عزرا 6 فصل اول اون مربوط به بازگشت اول حدود 42,000 یهودی هستند از اسارت در بابل به یهود یا اورشلیم. اولین بازگشت یهود به سرزمینشون. عزرا با اونها نبود، او در پارس باقی ماند و به عنوان رهبر در بین یهودیان در اون پایتخت پارس باقی موند و در دربار کوروش خدمت میکرد. اما مدارک رو که در اونجا بود به اونها دسترسی داشت و اسنادی رو که امپراتوری پارس حفظ میکرد اونها رو داشت و از اونها نقل قول میکنه، اونها رو میفهمه. لذا مشخصه که او نویسنده این کتاب هست و اگر این کار انجام داده باشید به فصل قبل و دعای آخر میبینید که اینا دقیقا کلامی هست که در کتاب عزرا داریم و با اون شروع میشه و این نشون میده که عزرا به احتمال زیاد نویسنده اول و دوم تواریخ هم هست تحت هدایت روح القدس. به علاوه چون او دسترسی داره به همه اسناد و مدارک پارس، میتونین کتاب رو تحت هدایت روح القدس بنویسه. او نویسنده کتاب عزرا هست. کتاب اول و دوم تواریخ در ابتدا یک کتاب بودن و با عزرا و نهمیایا کلن اینا یک کتاب بودن، اما فاصله بین اونا هست و این فاصله 70 سال اسارت در بابل هست. و اکنون میایم به فصل اول عزرا و وقایع رو از اونجا شروع میکنه. اولین گروه از بابل حرکت میکنه به سوی یهودیه در 538 قبل از میلاد، در نخستین سال کوروش شاه پارس. مشخصه در اولین سالی که کوروش بر بابل حکمرانی میکرد و بر کل امپراتوری، زیرا در واقع او سالهاست که پادشاه امپراتوری پارس هست. اما 539 قبل از میلاد، 538 سال بعدش، بعد از اینکه بابل سقوط میکنه به دست امپراتوری پارس، او امپراتور کل این نواحی میشه، پارس و بابل. و چون این اعلام میکنه، کوروش شاه پارس چنین میفرماید: یهوه خدای آسمان ها تمامی حکومت های زمین را به من بخشیده و مرا برگماشته است تا در اورشلیم که در یهوداست خانه‌ای برای وی بنا کنم. این بیانیه که کوروش اعلام میکنه و ما این سیلندر کوروش رو داریم که در موزه بریتانیا هست، اما دقیقا مطابق با آنچه که در کتاب مقدس هست نیست. ذره تفاوت داره در کلامی که در روی اون هست. آیا بین اینا تفاوتی هست؟ ما اعتقاد داریم که کتاب مقدس و آنچه که در اینجا داریم کلام اصلی هست که کوروش اعلام کرد. اون سیلند سایروس یکی از اون نوشته ها هست، احتمالاً تعداد زیادی از اونها بود که در سر تا سر امپراتوری پارس پخش شد و هر کدوم ذره با هم تفاوت داشت. در این مدارک تحت هدایت روح القدس نیست، بعضی اونها رو مقامات اصلی می نویسن و دقیقا کپی می کنن از قبلی، از همون واژگان استفاده می کنن و عده متفاوته و این مثل بقیه مدارک امپراتوری پارس باقی مونده و شبیه اون چی که در کتاب مقدس میخونیم. کوروش شاه پارس چنین میفرماید: یهوه خدای آسمان ها، این نام مقدس یهوه است که یهود اون رو بر زبان نمی آوردن و کوروش داره از این نام استفاده میکنه. یهوه خدای آسمان ها تمامی حکومت های زمین را به من بخشیده. او پادشاهی، قدرت و اقتدار و پیروزی های خودش رو نسبت میده به یهوه خدای اسرائیل و میگه او تنها خدای زنده است. و این کلام بسیار قدرتمند است. ایده هستن که به تفاوت بین این مت و اون چی که در موزه بریتانیا هست اشاره میکنن. کوروش یک پادشاه بی خدا هست و نسخه‌های متفاوتی رو روی اون ستون‌های سنگی نوشته و پخش کرده، اما به نظر میرسه که این نسخه اصلی هست. در فصل یک میخونیم که خداوند روح کوروش شاه پارس را برانگیخت و در این کتاب این شکل کلام صحبت میشه وقتی که قوم بنی اسرائیل ترغیب میشن تا یک کار معنوی و یا کار خوبی رو انجام بدن. آیا میشه گفت که خداوند فقط روح کوروش رو برانگیخت بدین معنا که بر روی ذهن و اندیشش تأثیر عمیقی گذاشت و اون مجاب شد که قوم بنی اسرائیل باید برگردن به خونشون در اورشلیم و معبد بازسازی بشه؟ وقتی که به این آیات نگاه میکنیم به ما این توضیح رو میدن. ادهی میگن اتفاقی که افتاد این بود که کوروش شاید خداوند در دلش کار کرد، اما او بسیار سیاست مدار عظیمی بود. او علیه سیاست بابلونیا عمل کرد که همه کشوری که تسخیر می شدن اونا رو به اسیر می بردن و اونا رو برده می ساختن، بدل می ساختن به برده در امپراتوری بابل. و اونا میگن که کوروش برخلاف اونها عمل کرد و خلاف اون سیاست اونا رو به خونهای خودشون فرستاد و این کار رو به شکل عموم انجام میداد و قوم بنی اسرائیل از اون نفع برد و رفتن و خونه و معبدشون رو ساختن. اما این شیوه ای نیست که ما در کتاب مقدس این رو میخونیم. آنچه که میخونیم در کتاب عزرا این است که به شکلی کوروش توسط خداوند چنان مجاب شد که مهمترین موضوع در ذهنش این بود که قوم بنی اسرائیل باید برگردن به اورشلیم و خونه خداوند، معبد خداوند باید از نو بازسازی بشه و پرستش در اونجا شروع بشه. و بعد این بیانیه رو اعلام میکنه و بیانیه او باعث منفعت به دیگر اقوام و ملت‌ها میشه. پس این یک بیانیه عمومی نیست که نفعش به یهود میرسه، بلکه در کتاب مقدس میخونیم که این بیانیه مخصوص قوم یهود و بازسازی معبد بود و منفعتش به دیگر اقوام هم که به اسارت رفته بودن میرسه. به این روایت نگاه کنید که در آیه 2 هست، نیمه آیت: و او یعنی یهوه خدای آسمان ها مرا برگ گماشته تا در اورشلیم که در یهوداست خانه ای برای وی بنا کنم. این مهمترین موضوع توی ذهن کوروش است. آیه 3: هر کس از تمامی قوم او که در میان شماست خدایش با وی باشد، می تواند به اورشلیم که در یهوداست برود و خانه یهوه خدای اسرائیل، همون خدا را که در اورشلیم است، بنا کند. این بیانیه اصلی است که کوروش صادر میکنه و این شگفتی آوره دوستان، واقعا شگفتی آوره. تصور کنید شما یک یهودی هستید در اون زمان، جزو طبقه پایین یهود که واقعا ایماندار بودید، اعتقاد داشتید به اومدن مسیحا و اعتقاد داشتید که قوم یهود و از طریق قوم یهود مسیحا خواهد آمد. و اندکی از یهود چنین فکر میکردن و اعتقاد داشتن که پیامبران راستین این حقایق رو بیان کردن که چنین اتفاقاتی روی خواهد داد و یهود در قوم خودش خواهد بود و مسیحا خواهد آمد و قبل از او پیشروی خواهد آمد که البته او یحیی تمیدنده است و مسیحا خواهد آمد و چنین و چنان خواهد کرد و در نهایت او مجازات رو به جان خواهد آورد. اگر به عنوان یک یهودی در اون زمان به این مطلب اعتقاد داشتید، هیچ امیدی برای شما نبود وقتی که در اسارت بودید. اسرائیل به اسارت رفته بود در ابتدا و بعد یهودا و اورشلیم نیز سقوط میکنن و به اسارت میرن در امپراتوری بابل به مدت 70 سال. به مدت 70 سال حکومتی نداشتن، به اسارت رفته بودن، در سرتاسر جهان پخش شده بودن و یهودی در اورشلیم نمونده بود و با خودشون میگفتن چگونه این نبوت به کمال خواهد رسید، چگونه ما باز میگردیم به اورشلیم، چگونه امکان داره که بار دیگه ما بتونیم در اورشلیم باشیم و قوم رو داشته باشیم و معبد بازسازی بشه. همه اینا اساسی هست، ضروریه. اینا نماد و تصویری هست و نشون میده از آمدن مسیحا و اینا باید ادامه داشته باشه تا زمانی که مسیحا باز میگرده، تا اینا به کمال برسه. اما با نابودی اورشلیم و به اسارت رفتن قوم یهود اینا از بین رفتن و اکنون یک امپراتوری دیگه میاد، کوروش پارسی، و یهود از خودش میپرسه آیا میخواد او هم همون سیاست رو دنبال کنه؟ هیچ کس حتی در اون زمان نشنیدی که یک اسیر رو برگردونن به خونه خودش و به اونا اجازه بدن تا حکومت رو دوباره برقرار کنن. هر امپراتوری میگفت ما اگه این کار رو بکنیم اون وقت اونا ملیگرا میشن، طغیان میکنن و دیگه به ما مالیات نمیدن و اوضاع خراب میشه و بعد قومهای دیگه میخوان این کار رو انجام بدن و بعد علیه ما برمیخیزن و امپراتوری از بین میره. و این کاری نبود که یک امپراتور انجام بده که اسیران رو برگرده به خونه خودشون. اما خدای زنده چنان کار میکنه در دل کوروش. ما نمیدونیم آیا واقعا مسیحی شده یا نه، ایمان آورده یا نه، به اون بعدن خواهیم پرداخت. خداوند چنان در دلش کار میکنه که او این کار عجیب رو انجام میده و سیاست همه امپراتوری ها رو عوض میکنه و اسیران رو برمیگردونه به خونهشون و به اونا اجازه میده تا حکومت خودشون رو برقرار کنن. البته باید بگیم که بعد از این قوم بنی اسرائیل هرگز خودمختار نشدن و این رو برای همیشه از دست دادن. همیشه تحت یک امپراتوری بزرگ خواهند بود تا آمدن خداوند ما عیسی مسیح. اما تا حدی خودمختاری داشتن، اجازه چشم حکومت داشته باشن و آزادی داشته باشن، هرچند که باید مالیات میدادن به امپراتور، اما در کشور خودشون بودن. اوضاع بهتر شده بود، نبوت ها شروع به بیان کردن شد. چه اتفاقی افتاد؟ خدای زنده در دل کورش کار کرد و روح او رو برانگیخت. آیه 4، بیانیه کورش: پس هر که باقی مانده است در هر محلی که اقامت دارد، مردمان آن محل وی را با دادن نقره و طلا و اموال و چهارپایان همراه با هدایای اختیاری برای خانه خدا در اورشلیم حمایت کند. هر کس که به هر دلیلی باقی مونده، به این کسانی که بر میگردن به اورشلیم باید کمک کنن، کمک مالی و هر شکلی که میتونن انجام بدن. و این بیانیه اصلی است. این کاملا غیر منطقیه، برخلاف عقل دیگر حکمرانانی که تحت فرمان کوروش بودن به حیرت در میادن که همه چیز داره برعکس میشه، همه چیز داره عوض میشه و دیگه قدرت امپراتور داره یک شبه از بین میره. چون این چیزی در تاریخ روی نداده. در جهان حاضر غرب نتونست این کارو انجام بده، اما در اینجا میبینیم که در زمان باستان این کار صورت گرفت. و چه کسی خواهد رفت؟ آنچه که غریبه، تعداد زیادی نرفتن، حدود 42,000 نفر برای اولین بار. البته سفر دومی خواهد بود چند سال بعد که عزرا این بار همراه اونا خواهد رفت. و این به علت در فصل 7 کتاب عزرا روایت رو عوض میکنه و به شکل شخص اول مفرد صحبت میکنه، زیرا اکنون با اونهاست، خودش همراه اونا به اورشلیم میره. و بعد گروه سومی خواهد بود تحت نهمیا. اما آنچه که میخونیم در فصل 1 و 2 گروه اول هست. در صورت گروه اول مفسرین حدس زدن که از هر 20 خانواده یک خانواده رفتن. عده‌ای از مفسرین میگن یک خانواده از هر 25 یا 30 خانواده، و این تعداد کمی هست، درصد کمی هست نسبت به کل یهود. عده‌ای دیگه میگن حدود 2% از یهودیان رفتن به اورشلیم و اینها حدس هایی که زده شده در مورد تعدادی که از اسیران که بازگشتن به اورشلیم. به چه علت تعداد کمی میره؟ عده‌ای از اونها بیمار می بودن، عده‌ای از خانواده‌شون شاید پیر و بیمار بودن، شاید دلایل قانونی داشتن که نمیتونستن برن، اما اکثر اونها در بابل خونه و زندگی داشتن، اوضاعشون خوب بود و به نظر اونها اکنون که در بابل هستیم و اوضاعمون خوبه، چرا به اورشلیم بریم که خراب است و نمیخواستن برن به سرزمین موعود و اورشلیم دیگه نمیخواستن برن. با خودشون میگفتن اونجا ویرانه است، همه چی خراب شده، دشمنان ما اونجا رو محاصره کردن و سرزمین ما رو گرفتن و همه جا هستن، دیگه فایده نداره که بازگردیم، باید با اونها صلح کنیم و بسیار مشکله. علاوه شهر اورشلیم نابود شده، معبد دیگه در اونجا نیست، همش کار و زحمته، تلاش باید بکشیم و ما اینجا در بابل خیالمون راحته، زندگی داریم، خونه داریم، شاید سیتیزن کلاس دوم باشیم، شاید حقوقمون زیاد نباشه، اما بهتر از این که برگردیم به اورشلیم و سختی بکشیم، راه خطرناکه، در اونجا مشکلات هست و کسی چه میدونه چه اتفاقی روی افتاد. و به این شکلی که دلیل می آوردن یهودیان و در بابل موندن و نمیخواستن برن به اورشلیم، و این بسیار تأسف باره. درصد کمی باز میگردن به اورشلیم. ما میتونیم این رو ربط بدیم به امروز و به شرایط کنونی. کسی از من پرسید که چرا این برنامه‌های دنیوی وارد کلیسا شده و این موسیقی دنیوی رو وارد کلیسا کردن و تعداد زیادی از کلیسا درشون رو باز کردن، و شما به کلیسای در جهان غرب برید میبینید که مردم روی صحنه ایستادن، مثل دنیویان رفتار میکنن، موسیقی میزنن و کل برنامه مثل بابل هست و همه چیز عوض شده، دیگه شباهتی به کلیسا نداره صحنه اون، و آنچه که در کلیسا باعث تفریح میشه، باعث لذت میشه درش هست، دیگه هیچ کس واقعا خودش رو وقف مسیح نمی کنه، حتی اخلاقیات نیست در کلیسا افول کرده. حالا چه روی خواهد داد؟ آیا ما باز میگردیم به شرایطی قبلا بود؟ اگر بیداری روحانی باشه ممکن این اتفاق بیفته، اما اگر بیداری روحانی بشه، آیا یک خانواده از 25 خانواده مسیحیان در جهان غرب و در کلیسای اونا باز میگردن به سنت قدیم و زندگی مقدس در کلیسا، و یا اکثریت اونها میگن خب ما در کلیسا به این شکل رفتار کردیم و ما این رو دوست داریم، عادت کردیم بهش، این رو ترک نمی کنیم. به این شکلی که در بابل بود، تعداد اندکی به اورشلیم بازگشتن، بسیار اسفبار این. من بیاد دارم وقتی که من و همسرم برای اولین بار به این کلیسا اومدیم 52 سال قبل، ما تعداد زیادی از اهالی کلیسا رو می شناختیم در همین جنوب لندن، و می گفتن در کلیسای ما اوضاع بده، ما واعظی داریم که مطالبی رو میگه که کتاب مقدسی نیست، ما با بهش اعتقاد نداریم و اوضاع داره بد میشه و اون کلیسا اوضاعش بد میشه و اگر جایی بهتری باشه ما خواهیم رفت. وقتی که ما اومدیم اینجا تعداد اعضا بسیار اندک بود، اما همه اون مسیحیانی که قول میدادن اگر جایی بهتری باشه ما خواهیم اومد، آیا اومدن به کلیسای ما؟ ما همون تعالیم رو میدادیم که اونها دوست داشتن بشنون، آموزهای کتاب مقدس، آیا اومدن؟ خیر، همونجا موندن و گلایه کردن و ناله کردن و اون کلیسا اوضاعش بدتر و بدتر شد، اما اونها موندن، عادت کرده بودن به اون کلیسا و شاید هم بعضی از جنبه های اون رو دوست داشتن. دوستان مراقب باشید به چه کلیسایی میرید. اگر خداوند شما رو به کلیسا و شرایط دیگه ای فرستاد و مجبور شدید به کلیسای دیگه ای برید، شهرتون عوض شد، به کلیسایی برید که انجیل رو بشارت میده، به کلیسایی برید که پرستش اون دنیوی نیست. زیرا اغلب اوقات اگر شما به چنین کلیساهای دنیوی برید، دیگه امیدی برای بازگشت شما نیست، شما عادت میکنید و همونجا باقی میمونید و ایمان شما ضعیف میشه و شما رو فاسد میکنه. و این هشداری هست که در این آیات میبینیم از اون یهودیانی که در بابل بودن، اغلب اونها به اورشلیم باز نگشتن، هرچند که یهودی بودن و ملیگرا بودن، فرهنگشون چنین بود، هرگز دست از پرستش بر نداشتن، هرچند که وسایل پرستشی رو نداشتن، تمام طلا و نقره و وسایل اون در بابل بود، به اسارت رفته بود. و اکنون بعد از تسخیر اونها توسط پارس در دربار پارس هست. اما یهودیان هر جا که می رفتن بسیار ملیگری بودن، اما اون اصل اولی رو که به چه علت قوم یهود در جهان باقی مونده، هدفش چه هست، اینها رو از دست داده بودن. لذا می بینیم که اونها هرگز باز نگشتن. با آیه 5 نگاه کنید. پس سران خاندانهای یهودا و بنیامین و کاهنان و لاویان، یعنی همه کسانی که خدا روحشان را برانگیخته بود، برخواستند تا رفته خانه خداوند را که در اورشلیم است بنا کنند. تعداد زیادی از این کاهنان و لاویان باقی موندند، اما تعداد زیادی هم رفتند و این بسیار ضروری بود. اینها خداپرست بودند، ایماندارشون، ایمانشون راستین بود، کسانی بود که خدا روحشون رو برانگیخته بود. در نظر بگیرید 70 سال اونا در تبعید بودن، در اسارت بودن، و کسی که باز میگرده باید حداقل 65 یا 70 سال باشه تا بیاد بیاره که اورشلیم به چه شکل بود و معبد به چه شکل بود. پس فقط اون پیرسالان بیاداشن معبد به چه شکل بود. در صورت کسانی که خدا روحشان را برانگیخته بود برخواستند تا برند و دریابند هدف اصلی از قوم یهود چه هست، تا زمینه رو آماده کنن برای آمدن مسیحا و او رو به اقوام دیگه معرفی کنن، تا نبوت بار دیگه آغاز گرده. و این هدف اصلی قوم یهود بود. بگذار یک سوال از شما بپرسم. اگر شما مسیحی هستید، خداوند به چه علت شما رو نجات داد؟ این سوالی بود که از یک یهودی میشد پرسید. به چه علت به اورشلیم باز میگردی؟ آیا او میگفت اونجا خونه منه، میخوام بازگردم و اونجا خونه تازهی بسازم، به کشور خودم برگردم؟ و یا این ماجراجوریه، میخوام برم آینده خودم رو بسازم، خونهی بسازم؟ نه دوستان، یک یهودی واقعی به این شکل پاسخ نمیداد. وقتی که اونا این بیانیه رو شنیدن، پاسخشون این بود: ما میریم تا معبد خدای زنده رو بسازیم در اورشلیم. این هدفشون بود از بازگشتشون به اورشلیم. همه کسانی که خدا روحشان رو برانگیخته بود تا خانه خداوند را که در اورشلیم است بنا کنند. این هدف اصلی اونا بود و ساختن خونه‌هاشون ضروری بود و جنبه دوم رو داشت و شاید مجبور بودن این کار رو اول انجام بدن، اما این هدف اصلیشون نبود. باید خونه و خانواده سرپناهی داشته باشن، اما هدف اصلیشون ساخت معبد بود. اونها می رفتن تا خونه خداوند رو بنا کنند. این دعوت خداوند بود. حالا این سوال رو از شما می پرسم. شما با عنوان یک مسیحی، خداوند شما رو نجات داده به چه علت؟ پاسخ اینه: تا ملکوت خداوند رو در این جهان گسترش بدم، ملکوتی که از راه فیض من به اون وارد شدم و ما باید برای منفعت این ملکوت و گسترش اون تلاش کنم. و دومن، خانوادم رو در ترس و شناخت خدای زنده بزرگ کنم. پس هدف اصلی چیه؟ تا از خداوند اطاعت کنیم و او رو خدمت کنیم و ملکوتش رو گسترش دهیم. وقتی که این یهودیان اولویت هاشون رو عوض کردن، اون وقت مشکلات پیش اومد. وقتی که با خودشون گفتن ما خونه نداریم، خونه هامون زیبا نیست، بذار معبد رو فعلا ول کنیم. خونه ها سرپناهی بود اما زیبا نبود. یهودیان گفتن ما اول باید بریم خونه ها رو زیبا کنیم، رنگامیزی کنیم و غیره. وقتی که این اولویت عوض شد، ساخت و بازسازی معبد به وهله دوم افتاد، اون وقت مشکلات پیش اومد. به همین شکل ما باید مراقب باشیم اولویتامون در زندگی مشخص باشه و جابجا نشه. من به عنوان یک مسیحی جوان، یکی از کشفیاتی که کردم وقتی که در کلیسای دیگه بودم، اعضای کلیسا دید متفاوتی داشتن نسبت به اینکه چگونه خدا وقف خداوند کنیم. در یک کلیسای این انتخابی بود. چگونه میتونم اینو توصیف کنم؟ بذارید مثالی در مورد گواهینامه رانندگی به شما بگم. گواهینامه رانندگی در انگلیس یک مدلش هست که پیشرفته است. اگر از یکی بپرسید آیا این خوبه، میگن بله این خوبه و رانندگا رو بهتر میسازه، حرفه‌ای میسازه و این براشون خوبه، جاده امن میشه. هرچند که این نظر خوبیه، اکثر ما این آزمون پیشرفته رو نمیدیم. این انتخابیه، ضروری نیست و اکثر راننده ها این امتحان رو نمیدن. به همین شکله کسانی که مسیحیان با خودشون میگن این خوبه که خودمون رو وقف مسیحی سازیم، این عالیه که او رو خدمت کنیم. من کسانی که مسیحیان و خودشون رو وقف مسیحی کردن خیلی دوست دارم، این عالیه، اما این انتخابیه، ضروری نیست، من چون این کاری انجام نمیدم. فروتنانه میگم من نمیتونم خودم رو وقف مسیح کنم و در این شرایط راحت هستم، یک مسیحیم اما خودم رو وقف ملکوت نکردم. اگر خودم رو وقف ملکوت کنم این عالیه، اما من این کار رو نمی کنم. و این مطلبی که اکثر مسیحیان میپذیرن و زندگیشون میگذره. و اگر از اون بپرسید شما در زندگی چه کردید، میگن خب خونهشون چیه، بچه هاشون چیه، چه کار کردن و غیره، اما هیچ کاری برای خداوند انجام ندادن، هیچ خدمتی برای مسیح و ملکوتش انجام ندادن، فقط خانواده، کار، زندگی و غیره. در اینجا میبینیم که دعوتی میاد به یک پادشاهی که بت‌پرسته و خداوند در دلش میذاره که این اولویت تو در زندگیت اینی که معبد خداوند در اورشلیم بساز. و بعد سران یهود و کاهنان و لاویان، خداوند در دل اونها هم کار میکن و اونها میرن و بعد مشکلات پیش میاد، دشمنان هستن، کسانی که باقی موندن، همسایگان به اونها هدایا دادن، کمک کردن، اما اکثر اونها باید میرفتن. بذار به یک نکته آخر دقت کنیم. در آیه 7 کوروش پادشاه نیز ظروف خانه خدا را که نبوکدنظر از اورشلیم آورده و در خانه خدایان خود نهاده بود بیرون آورد. کوروش شاه پارس آنها را به دست میترادات خزانه‌دار بیرون آورد، آنها را شمرده به شش بصر رهبر یهودا تحویل داد. این شش بصر همون زروبابل هست، این اسم فارسیشه، شش بصر. اون 42,000 نفری که از بابل بیرون اومدن حرکت میکنن به سوی اورشلیم تحت شش بصر یا همون زروبابل. و این طلا و نقره و ظروف خانه خدا هست که در معبد بوده. سوال اینه که چگونه اینا به مدت 70 سال باقی موند در دست امپراتوری بابل؟ و زمانی که بابل تسخیر شد به دست امپراتوری پارس و اونجا نابود شد، چگونه این ظروف باقی موند و سالم موند و چگونه کوروش پادشاه اونا رو به راحتی داره میده به دست قوم یهود تا بازگردونن به معبد؟ و سوال طلا و نقره، اینها غنایم جنگی است، اینا از دست دشمنان به تو رسیده، اینا رو دیگه بر نمیگردونه به صاحبش، اینا غنیمت جنگیه. اما ببینید خداوند چگونه در دل کوروش کار میکنه که همه چیز برعکس میشه و اون وسایل ضروری معبد و پرستش خانه خداوند که خداوند مقدر داشته دست نخورده توسط کوروش به یهود باز میگرده. و همه این مطالب راجبش نبوت شده بود. حدود یک قرن قبل اشعیا در مورد اون نبوت کرده بود که کوروش برخواهد خواست و چه خواهد کرد. ارمیا با جزئیات زیادی در کتابش راجبو پیشگویی میکنه و کوروش چه خواهد کرد و چه انجام خواهد داد. و این نبوت ها که 100 سال قبل صورت گرفته بود به وقوع میپیونده. کوروش دومین
فردیه که در تاریخ بشریت راجبش نبوت شده. اولین اون خداوند ما عیسی مسیحه. اما کوروش پادشاه دومین شخصی که در موردش در کتاب مقدس و در تاریخ نبوت و پیشگویی شده. افراد مهم کتاب مقدس راجبشون نبوت نشده، اما این فرد راجبش پیشگویی شده. هر آنچه که طبیعی است برعکس شده، آنچه رو که غیر قابل انتظاره روی داده. غنایم جنگی به دشمن بازگرد شه و قوم خداوند دارن باز میگردن به سرزمین خودشون. دوستان این وقایع واقعا شگفتی آوره. این کتاب باید ما رو تشویق کنه. این کتاب جنگی است که درش جنگ معنوی هست، کتابی است که ما می‌بینیم خداوند چگونه دخالت میکنه در تاریخ بشریت، اما برای ما مسیحیان باید باعث تشویق بشه. این شبیه یک اصلاحگریه، همه چیز عوض میشه، برعکس میشه، زیر رو میشه. به آموزهای کتاب مقدس بار دیگه به انسانیت داده میشه و بیش از اون اصلاحگری در کلیسا نه فقط موفقیت های معنوی داشت برای کلیسا، بلکه به انسانیت قدرت عقل و اندیشه رو بازگردوند. قبل از اون همه چیز خرافات بود در کلیسای کاتولیک قبل از اصلاحگری، اما اصلاحگران به انسانیت قدرت تفکر و استدلال عقلانی و منطقی رو داد و به انسانیت اخلاقیت رو داد. و چه تغییر عظیمی روی داد در اروپا. تعداد اندکی راهب و صاحب نشین که هیچ کس اسمشون رو نشنیده بود و هیچ تأثیری در این جهان نمیتونستن داشته باشن، وقتی که خداوند در دل اونا کار کرد، به وسیله اونا چه کارهای عظیمی روی داد. اصلاحگری در تاریخ کلیسا. دوستان عزیز، وقتی که یک تحول روحانی در زندگی یک فرد نشون میده، یک معجزه بزرگ هست. یک فرد شخصیتش کاملا عوض میشه، تمایلاتش، علاقش، امیدها، آرزوهاش، همه چیز عوض میشه، برعکس میشه، زیر و رو میشه توسط قدرت روح القدس در زندگی اون فرد. و این رو در اینجا میبینیم. کتاب عزرا در وهله اول ما رو به چالش میکشه و تشویق میکنه. و قوم یهود چقدر تشویق عظیمی داشتن و چه دلایل محکمی که خدای زنده با اونهاست.